ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. از کار افتادن موتور هواپیما یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام شد. روسیه میگوید روابط مسکو و واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. و رهبر هنگ کنگ از معترضان خواست مراکز اصلی شهر را تخلیه کنند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهر آزادی سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جهانگیری تاکید کرده است که بعد از وقوع حادثه اغلب مسافران زنده بودند، اما به دلیل آنکه در باک هواپیما بنزین زیادی بود، بیشتر آنها به علت آتش سوزی جان باختند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید روابط مسکو و واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. آقای لاوروف در مصاحبه با کانال 5 تلویزیون روسیه مقصر اصلی در کاهش روابط دو کشور را آمریکا دانسته و گفته است دولت کنونی آمریکا چارچوب و زمینه همکاری‌هایی را که خودش به وجود آورده بود از بین میبرد. وی با اشاره به اینکه گفتگو و ارتباط بین دو طرف در سطوح مختلف ادامه دارد، تایید کرده است که روابط محدودتر شده و پروژه‌های مشترک در مسائلی مانند مقابله با تروریسم کاملا متوقف شده است. به دنبال ناآرامی‌های اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مقام‌ها، شرکت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به اجرا گذاشتند. به دنبال تظاهرات صدها تن از دانشجویان در مناطق مرکزی شهر، رهبر هنگ کنگ از تظاهر کنندگان خواست مرکز شهر را ترک کرده و از شرکت در حرکت‌های اعتراضی غیرقانونی خودداری کنند. حرکت‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ هفته گذشته با درخواست آزادی‌های بیشتر و تجدید نظر در سیستم انتخاباتی آغاز شد. در دو روز اخیر شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی نیز به معترضان پیوستند. پلیس به معترضانی که در مراکز مهم مالی و دولتی شهر گرد هم آمدند هشدار داده و گفته است که با آنها برخورد خواهد شد. قرار است نخستین انتخابات منطقه خودمختار هنگ کنگ برای انتخاب رهبر این شهر در سال 2017 برگزار شود. هنگ کنگ یکی از مستعمره‌های بریتانیا بود که در سال 1997 به چین بازگردانده شد. اما در ایران، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس خود در نیویورک، بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از وزیر خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در اروپا برگزار خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم پیشتر با اشاره به کند بودن پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته بود که برای رسیدن به توافق در این مذاکرات نیاز به تصمیم‌های مهمی است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، گفتگو کرده است. که از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. اما هفتمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه هفته گذشته 28 شهریور ماه در شهر نیویورک آغاز شد و با نشستی سه‌جانبه هم به پایان رسید. همکارم کیان معنوی با نگاهی به تازه ترین تحولات پس از مذاکرات اخیر نیویورک، دیدگاه بهمن آقای دیبا استاد علوم سیاسی و حقوق بین الملل در آمریکا رو هم جویا شده. بشنویم گزارش کیان معنوی رو.
مذاکرات هفته گذشته به گفته بسیاری از دیپلمات‌های نزدیک به موضوع با پیشرفت قابل توجهی روبرو نشد، چرا که به گفته طرفین اختلافات اساسی همچنان به قوت خود باقی است. بنابر گزارش‌ها اکنون هیئت‌های مذاکره کننده پس از 10 روز به پایتخت‌های خود می‌روند تا منتظر دور بعدی مذاکرات شوند. بهمن آقای دیبا استاد علوم سیاسی و حقوق بین الملل در آمریکا روند و کارنامه مذاکرات 5+1 و ایران در نیویورک را چنین تحلیل می‌کند.
الان مدتی است که مذاکرات ایران با گروه 5+1 با رسیدن به یک مرحله ای که احتیاج به تصمیمات مهمی داره، در واقع روی یک روند آهسته ای حرکت میکنه. انتظار میرفت که در مدت حضور آقای روحانی در نیویورک شاید گشایشی در این قضیه حاصل بشه و با برخی ملاقات های در سطح بالا یا صحبت های بین مقامات دو کشور این وضعیت بگم بن‌بست تا حدودی حل بشه و حرکت سریعتری به طرف رسیدن به توافق صورت بگیره. این موضوع صورت نگرفته. به هر حال به نظر میرسه که مسافرت آقای روحانی از بابت مذاکرات 5+1 با ایران راجع به مسئله اتمی به نیویورک به نظر من بایستی به عنوان یک حرکت ناموفق و حتی شکست خورده تلقیش کرد. هیچ کدوم از چیزایی که انتظار میرفت که شاید در اونجا صورت بگیره و پیشرفتی حاصل بشه در قضیه نشده. هنوز اون مسائل مهم مثل مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران، مسئله بازرسی های سرزده، مسئله مناطقی که آژانس بین المللی میخواد بازدید کنه و ازش، و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه های موشکی ایران، اینا همشون سر جاش هستن و صحبت از ادامه مذاکرات فنی و در چارچوب گروه های فنی بین دو کشور است. من فکر میکنم این حرفا در چارچوب مسائل فنی بین دو کشور نیست و بایستی در سطح بالاتری تصمیمات اساسی راجع به اون گرفته بشه.
به گزارش ایرنا، روز شنبه محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه با یکدیگر در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری روسیه ریا نوستی در پی دیدار ظریف و لاوروف گزارش داد که آقای ظریف در جمع خبرنگاران گفته است که دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 احتمالاً به خاطر بعد فاصله در اروپا برگزار خواهد شد. البته وزیر خارجه ایران از زمان و مکان احتمالی این دیدار ابراز بی اطلاعی کرده است. همچنین به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف همراه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه در 4مین نشست سران خزر در آستراخان روسیه حضور می‌یابند. آیا در روسیه نیز صحبت‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران بین مقامات ایران و روسیه انجام خواهد گرفت و اینکه تاکنون روسیه در نشست‌های 5+1 چه موضع و یا سیاستی را در پیش گرفته است؟ بهمن آقای دیبا.
البته مسافرت مقامات ایرانی به آستراخان باز هم فرصتی برای اینکه مقامات ایرانی با مقامات روسی راجع به مسائل مختلف من جمله مسئله اتمی صحبت‌هایی داشته باشند. آخرین خبرهایی که از طرف روس‌ها میرسه این هستش که اونها فکر می‌کنن که یک اراده سیاسی خاصی لازم است برای حل مسائل باقی مانده مهم اتمی بین ایران و 5+1، و پیشنهاداتی هم دارن که نگفتن این پیشنهادات چیست، ولی به نظر میرسه که سعی خواهند کرد که این پیشنهادات رو بعداً مطرح کنن و دنبال کنن تا بتونن راه حلی برای موضوع پیدا بکنن. برداشت کلی من از نحوه برخورد روسا با این موضوع این هستش که به جای اینکه خودشون رو یکی از گروه 5 که با ایران به عنوان یک داره مذاکره میکنه، بیشتر خودشون رو به عنوان کشوری که بین این دوتا هست، خارج از این مثلا انگار که گروه کشورهای غربی و ایران دارن مذاکره میکنن و روسا و چینی ها هم تا حدودی در این وسط دارند مثلا میانجیگری میکنن، یه همچین حالتی بازی میکنن.
آیا یک توافق نهایی و جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران میان ایران و 5+1 چه تأثیراتی بر منافع روسیه و چین و به خصوص در منافع روسیه خواهد داشت؟ روسیه علاوه بر متحد و شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز از رقیبان ایران به شمار می‌رود. بهمن آقای دیبا میگوید
بدون شک از قبل و همینطور هم در شرایط حاضر، حتی بیشتر میگم در شرایط حاضر بیشتر، به خاطر مشکلاتی که روس‌ها با کشورهای غربی دارن و گسترش در واقع تنش‌های بین روس‌ها و کشورهای غربی سر مسائل مختلف بین‌المللی و جمله اوکراین، ما در شرایطی هستیم که من فکر کنم اونها بیشتر علاقمند هستن که نقش خودشون رو در داخل این مذاکرات هم به ایران و هم به کشورهای غربی در واقع به صورتی بازی بکنن که از هر دو طرف امتیازهایی بگیرن.
بهمن آقای دیبا، استاد علوم سیاسی، حقوق بین الملل و تحلیلگر در آمریکا. بر اساس توافق‌های پیشین، مهلت دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 5+1 تا 3 آذر 24 ماه نوامبر اعلام شده است.
درباره مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 بر سر مسائل هسته‌ای کیان معنوی گزارش می‌داد.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسلوواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می‌کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می‌گوید.
اما در روز جهانی گردشگری و صنعت توریسم، سازمان جهانی گردشگری گزارشی منتشر کرده و از آخرین وضعیت کشورهای جهان در حوزه گردشگری خبر میده. ایران در این میان چه جایگاهی داره و با چه موانعی برای رشد صنعت توریسم روبروه؟ فهیمه خضری از رادیو فردا از احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره جزئیات این گزارش پرسیده.
بنا به این گزارش، شمار گردشگران جهانی نسبت به دوره 6 ماهه سال گذشته حدود 5% رشد داشته و بیش از 500 میلیارد نفر رسیده. این افزایش 5% تقریبا در 10 سال اخیر ثابت بوده و به نظر میرسه که در آینده هم ادامه داشته باشه. اما آمار خاورمیانه نشان از کاهش نزدیک به 4% گردشگران داره. جنگ و کشمکش‌های داخلی در کشورهای خاورمیانه باعث شده که شمار گردشگران به این کشورها کاهش پیدا کنه. به طور کلی 9% تولید ناخالص داخلی دنیا و 9% مشاغلی که در جهان وجود داره محصول گردشگریه. تأثیر گردشگری بر صادرات هم قابل اعتناس و میشه گفت نزدیک به 6% بر اون موثره.
خب آقای علوی، سهم ایران از این صنعت پررونق گردشگری در جهان چیست و اغلب در گزارش‌ها سهم ایران رو می‌بینیم که اندک، اگر این طور هست موانع چیست؟
سهم ایران از بازار جهانی گردشگری حتی به 0.5% هم نمی‌رسه و درآمد گردشگری ایران نیست، گسترده نیست. علی‌رغم بعضی از آمارهای مبالغه‌آمیزی که ارائه میشه، صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران هنوز نتونسته از امکانات بالقوه خودش استفاده بکنه. بنابراین اشتغالزایی گردشگری در ایران هم بسیار ناچیزه و به نظر نمیرسه که حتی بیش از 1 میلیون نفر باشه. بنابراین جایگاه بین‌المللی ایران در رتبه‌های پایین جدول جهانی گردشگری و موانعی از اهم از موانع سیاسی یا مذهبی و همچنین تنش‌های داخلی و تنش با سایر کشورها جزء موانع مهم افزایش گردشگری در ایران تلقی میشه.
با این حال آقای علوی، به اندازه کافی فکر میکنم جاذبه گردشگری داشته باشیم در ایران؟ شما اینطور فکر نمیکنید؟ چرا از این جاذبه ها درست استفاده نمیشه؟
خب بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی جهان رو داراست. ایران همچنین دارای جاذبه های دیگری مثل گردشگری فرهنگی و مذهبی و یا حتی میتونه گفت که ورزشی هست، ولی در حال حاضر این گردشگری مذهبیه که دیگر رشته ها رو تحت تاثیر خودش قرار داره، چون بیشترین گردشگرانی که به ایران میان برای دیدار از اماکن مذهبی میان و از مناطقی مانند عراق و لبنان از ایران دیدار میکنن. این به معنیه که امکانات بالقوه ایران به طور کامل استفاده نمیشه و گردشگری تنها به یک نوع اون خلاصه شده و این هم البته صنعت گردشگری ایران رو آسیب پذیر میکنه، چون هرچه تنوع گردشگری کمتر باشه آسیب پذیری یه صنعت گردشگری هم اضافه خواهد شد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه در کنار شما هستیم. سپاسگزارم.